نیست و به نوعی خدمت تلقی میشه در این جایگاه قرار میگیره. به عبارتی حالا به صورت کلاسیک میگم بیشتر یک ارزشه تا یک جسم عینی و ما این خدمات رو در واقع ارائه میدیم. چه نکاتی رو اشاره کردین که این تفاوت وجود داره؟ میخوام بگم یک بازاریاب خدماتی توجه ویژش به چه موردی باید باشه، علاوه بر اینکه حالا خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره، چگونه میتونه بازاریابی خدماتی رو با رعایت چه نکاتی بهتر انجام بده؟
ببینید، عرض کردم ما در بازاریابی خدمات این امکان رو داریم که بخشی از اون محصول رو ارائه بدیم. استراتژی که بهش میگن استراتژی تیکه‌ای از پیتزا، برشی از پیتزا، که این در شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که محصول فیزیکی ارائه می‌کنن کار سخت‌تریه. پس ما می‌تونیم یه بخشی رو ارائه بدیم. مورد دوم، در خدمات، در بازاریابی خدمات ما همیشه با این مشکل مواجهیم که آدم‌ها اعتماد کردنشون سخته. عرض کردم در یک کالای فیزیکی یه نفر کاشی میپوشه، میگه کاشی من ابعادش اینه، رنگش اینه، جنسش هم اینه، این مثلا نشان استاندارد و مثلا نشانهای مربوطه رو هم داره، پس میتونیم بسنجیم نسبت به اون یکی کاشی چه ویژگی هایی داره. ولی یه نفری که مثلا نقاشی درس میده، ورزش درس میده، نمیدونم یه خدمات پزشکی ارائه میده، چجوری میتونیم خدمات یک دندانپزشک با یه دندانپزشک دیگه مقایسه کنیم؟
بله،
بهترین راهش نمونه های واقعی انجام شده است. یعنی دو تا دندانپزشک میتونن بیان بگن آقا این مثلا فرض کنیم ما ایمپلنت اگه کار میذاریم، این 50 نفر پیش من ایمپلنت کار گذاشتن و بعد یک سال هم دوباره مراجعه کردن، ازشون یه فیلم گرفتیم، نظرسنجی کردیم، آقا این فیلم
اینم نمونه کارمه،
این نمونه کارمه. پس دادن نمونه کارها یک روشه و توی یه سری سایت ها، من جمله حالا سایت های فروشگاهی بزرگ ایران هم همینجوریه، بخش های نظرسنجی وجود داره. یعنی اون
بله،
مردم میان میگن آقا ما از خدمات این فرد استفاده کردیم، او بوده، که حالا اگر این نظرات بی‌طرفانه باشه که خب بی‌نظیر میشه. مثلا الان اپلیکیشن هایی هست که ما میتونیم هتل و نمیدونم اقامتگاه توی شهر دیگه اجاره کنیم، خب میرون اون زیرش مثلا مردم نوشتن جاش خوب بود ولی مثلا پنجراش مثلا سر صدا میداد، نمیدونم فلان اینا، اون نظراتو که میخونیم میتونیم این خدمت رو با دیگران مقایسه کنیم. مسئله در بازاریاب خدمات مقایسه است. ما اگر کاری کنیم که فرد بتونه مقایسه کنه ما رو با دیگران و بتونه تصمیم بگیره رو اون قیمته، میتونه خرید رو نهایی کنه.
بله، و برای بازاریاب ها در واقع این تفاوت ملموسه دیگه، میدونن دارن خدمات رو معرفی میکنن یا کالا رو معرفی میکنن. خود بازاریاب آقای سیاح گرامی میتونه با توجه به یک سری نکات در واقع بازاریابی بهتری رو انجام بده، به خصوص در خدمات. این رو از زبان شما بشنویم. ما مفهوم بازاریابی خدماتی رو فهمیدیم، اما اون بازاریاب خدماتی در واقع چه ویژگی هایی رو میتونه رعایت بکنه برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشه؟
بسیار سوال عالی فرمودین. بله، موقعی که ما با یک خدمت طرف هستیم، ابعاد ناملموس‌تر بیشتری داره.
بله.
یه نفری که داره بازاریابی یه پنیر رو میکنه، یه کارخونه یه پنیر درست کرده، بازاریاب پنیر رو دستش میگیره میره تو سوپرمارکت ها نشون میده، میتونه طرف لمس کنه، حتی میتونه درش رو باز کنه یه ذره بخوره، یعنی مزهش رو هم بچشیم. ولی یک خدمت رو ما زمانی میتونیم بچشیم که پول داده باشیم. اگر بازاریاب و سیستم بازاریابی، حالا نه فقط خود بازاریاب، سیستم بازاریاب کاری بکنه که قبل از خرید یه کوچولو رو افراد بتونن تست کنن، همونجوری که یه پنیری که تازه میاد تو بازار بهش میگن سمپلینگ، توی فروشگاه های بزرگ خرد میکنن کوچولو کوچولو، هر کسی رد شد مثلا اجازه میدن یه کوچولو اون پنیر رو تست کنه.
بله. خب
ما هم باید اجازه بدیم خدماتمون تست بشه. من معلم زبانم، معلم ورزشم، حالا فقط هم اینا رو داریم میگیم، هر نظافت خونه انجام میدم، هر کاری، تو برخی از کارها امکانش هست، تو بعضی از کارها امکانش نیست، که اون کارهای امکانش نیست مثلا همین نظافت خونه که گفتم یه خدمته، ولی میتونیم بگیم آقا نظافت خونه به ازای هر روز آتومنه، ولی جلسه اول رو من با عدد کمتری حاضرم بیام که کارامو تست بکنیم، چون شاید نتونه بگه من رایگان میام.
بله.
یا مثلا بعد از اتمام کارم در صورت رضایت پول به من بدید، که البته ذره ریسکیه دیگه، اگر فردی به خودش انقدر ایمان داره این رو بگه. من خودم طبیعتا کارم خدماتیه، من یک کسی هستم که تدریس و مشاوره میکنم.
بس.
من مشتریانی که برای اولین بار به من مراجعه میکنم و شاید یه ذره ترسه وجود داره، هنوز شناخت ندارم، میگم بعد از اتمام کار اگر رضایت بود پول پرداخت کنه، رضایت نبود اصلا پول پرداخت نکنه. این چه روش خوب بازاریابیه،
خیلی هم مرسوم آدم... شده.
بله،
یکی بله از بله. روش هایی که خیلی هم مرسوم شده، هم در واقع ارائه رایگان بخشی از خدمت
بله.
و همین که به نوعی تضمین کردن اون خدمت، کاری که بله. شما و سایر عزیزان انجام میدن که در واقع بعد از ارائه خدمت حق الزحمه یا وجه یا هزینه رو طلب میکنن، اینه که تضمین میکنن خدمت خودشون رو، معتقد هستن بله. و این اعتماد رو در بین مخاطب ایجاد میکنن که حتما اتفاق خوبی رقم خواهد افتاد و شما در پایان در واقع اون مبلغ رو پرداخت خواهید کرد. اینها تکنیک هایی که در بازاریابی خدمات مرسوم هستش. ممنونم از شما آقای سیاه کاشان بازاریابی، آموختیم و ممنون که در زنگ دوم با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، قربون شما، متشکرم. خدا
گفته میشه که مهم نیست چقدر مشتری داشته باشید، هر کدام از اینها به عنوان یک انسان قابل احترام هستند. ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هستید. 0936 چهار رقم آخر 0650 گفتن سلام، اسم اول گفتن ملکی هستم. بازاریاب اول خودش باید به کارش ایمان داشته باشه، واقعا همینه. 0912 چهار رقم آخر 4886 هم گفتن برنامه رو تو ساعت‌های مختلف پخش کن. شما به ما بگید که دوست دارید در زنگ اقتصاد چه مطلبی در حوزه اقتصاد رو آموزش بدیم. 30,36,37,22,65,25,25 زنگ دوم هم تموم شد و آموختیم در رابطه با بازاریابی خدمات و نکات مهمی رو آقای سیاه گفتن. امیدواریم که با رشد خدمات در اقتصاد با استفاده از این نکات بتونیم بازاریابی خدماتی مناسبی رو داشته باشیم. در زنگ سوم همراه میشیم با منابع انسانی و امروز میخواییم راجع به سیستم پاداش صحبت کنیم.
دوستان عزیز شنونده برنامه زنگ اقتصاد، متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. تو این بخش گزارشی میریم سراغ یک موضوع و اون هم موضوعی جذاب تر از سیستم پاداش و تنبیه به نظرم وجود نداره. راستید به نظر شما کدومش موثرتره، پاداشه یا نه اون تنبیه ها و گوش پیشوندنه؟ بریم سراغ مردم ببینیم اونا چی میگن.
100% پاداش، چون پاداش باعث میشه که به اصطلاح آرامش داشته باشی و اینکه همین مبلغی یا اونی هم که میگیری به هر حال باعث میشه که کمکت کنه، ولی تنبیه معمولا آدمو سوس میکنه. حالا توی هر مجموعه معمولا میبینی طرف وقتی میبینه زیاد داره تنبیه میشه، اون کارو جابجا میشه یا جای دیگه میره به اصطلاح خسته میذاره.
جفتشون به جای خودش قطعا مناسبه، خب ولی خب پاداش انگیزه خیلی خوبی میده کلا به همه، همینطوره دیگه. یه ورزشکاری هم که میره قهرمان میشه چشمش به پاداش هستش دیگه، اون یه چیز جداییه. ولی خب کلا جواب بده.
جا جفتش تأثیر خاص خودشو داره، ولی بیشتر همون سیستم پاداش موثره. حالا تو ارتش مثالی هست میگن که پاداش برای یه نفر، تنبیه برای همه. خب معلومه که اگر پاداش برای یک نفر تأثیر داره، این سیستم رو ایجاد کردن دیگه.
بدنان تنبیه برای همه؟
تنبیه برای همه. این توی ارتش اصلا معروفه. ولی خب یه نفر پاداش بگیره تأثیر روی همه میذاره. بدونن که آقا این کاری که دارن میکنن به خاطرش یه پاداشی هست.
سیستم پاداش یا تنبیه معمولا جفتش هم هست. نمونه داریم، کسی که تو مجموعهمون بهترین فعالیت داشته باشه هر ماهی مبلغی به عنوان نقدی بهش میدن و اینکه به همه هم معرفی میکنن که این به اصطلاح نمونه است.
پاداش تنبیه برای هیچ کس، پاداش برای همه. این تعریف منه. به نظر من اگه پاداش باشه، حالا یه بحث شوخی بود البته به نظرم، ولی من میگم پاداش باید بیشتر از تنبیه باشه. ببین تنبیه بازخوردی که داره، اولا در لحظه حداقل این که طرف تا یه برهه زمانی خب اون کارای خوشو نداره، خب الان تنبیه دیگه. ولی پاداش این که آدم بفهمه دیده میشه و اینکه یه اتفاق مصیبتش میفته سعی میکنه که خودشو بهتر کنه.
خب خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید تو این بخش. راستی شما هم به ما بگید که به نظرتون سیستم پاداش موثرتره یا تنبیه نیروی انسانی، کدومش به نظرتون خیلی جواب میده و منجر به موفقیت اون نیرو میشه؟
زنگ سوم همراه هستیم با خانم دکتر ندا مفاخری، کارشناس منابع انسانی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، شب شما و شنوندهای خوبتون بخیر باشه.
ممنون از همراهی شما. بریم سراغ پاداش و سیستم پاداش رو از زبان شما بشنویم که چقدر میتونه در سازمان، کارایی سازمان، ایجاد انگیزه مهم باشه.
خواهش میکنم. همطور که شما و سایر دوستان به خوبی اشاره کردین، پاداش یکی از انگیزاننده هاست برای افراد. میتونه کمک کنه و میتونه در واقع اثر بذاره روی میزان کیفیت عملکرد سازمان. اما چند تا چیز رو نباید از یاد ببریم. یکی این که میگن درشتی و نرمی به هم در به هست، باید به اندازه باشه. اگر من حتی در مورد فرزندم بخوام اون رو سیستم پاداشی بار بیارم و هر کاری که میخواد انجام بده بخواد که در مقابلش از من پاداشی دریافت کنه یا همکاران من این چنین باشن، این اشتباهه. از طرف دیگه پاداش رو باید از قالب صرفا مادی دیدن هم بیاریم بیرون. یعنی ما در سازمان هامون انواع مختلفی از پاداش میتونیم داشته باشیم که بعضا سازمان های ما در مورد انواع اونها غفلت میکنن. غالبا فقط یه کارانه دادن یه مبلغ نقدی رو مد نظر قرار میدن، در حالی که پاداش میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه بر اساس عملکردی که اون فرد داشته، بر اساس نوع انتظارات، نیازها، سلایق، موقعیتی که داره. مثلا شاید الان به یه فردی به عنوان پاداش یه مثلا مسافرت با خانوادش هدیه بدن، یه پاداش خاص به نظر برسه، یه تجربه خاص به یاد ماندنی تا آخر عمر اون و تمام اعضای خانوادش شکل بگیره، در حالی که اگر مثلا به جای اون یه مبلغی پول میدادن مثل همه پولای دیگه ما خرج میشده، متوجهش هم نمیشدیم که این پاداش بوده و خیلی ناماندگارتر در ذهنمون بوده. پاداش ظرافت هایی داره که اگر اون ظرافت ها رعایت بشه بسیار میتونه خوب باشه، اما اگر تبدیل بشه به رویه‌ای که کم کم در واقع به من بهش عادت کنم، حتی ممکنه مخرب باشه، ممکنه اصلا باعث شه که من برای عملکرد خودم همیشه خودم محتاج پاداش بدونم و اینها باید درست طراحی بشه تا درست جواب بده. در غیر این صورت عملا ما از یه چیز خوب مثل پاداش حتی میتونیم کاربرد منفی بگیریم، توی سازمانمون احساس کنیم داره پاداش غیر عادلانه پخش میشه، بقیه ضعیف بشن. میتونیم فکر کنیم که این در مقابل وظایف ماست و ما به خاطر وظایفمون هم باید انتظار پاداش داشته باشیم. اون وقت مسئولیت پذیری و وظیفه انجام دادن ما تضعیف میشه. پاداش ممکنه همیشه نقدی باشه و بعد این نگاه نقدی کارکنان رو ببره بالا. اینها همه در طراحی سیستم پاداش باید رعایت شه و در اون صورت اگر رعایت بشه اون وقت سیستم پاداش خیلی میتونه موثر
باشه. خانم دکتر مفاخری، خیلی اوقات ما شنیدیم که عنوان میکنن پاداش فردی میتونه اثر مخربی داشته باشه و بهتره که به تیم یا به کل سازمان در واقع پاداش اختصاص پیدا بکنه و دوستانم راجع به این صحبت بکنیم. در مقابل عده‌ای میان و پاداش های اختصاصی رو یا مختص هر فرد رو که عملا برای همه افراد هست در نظر میگیرن، مثلا به عنوان مثال برای روز تولدشون مثلا یه پاداشی میدن یا یک هدیه‌ای میدن و این رو گره میزنن به اون پاداش و قدردانی که از حضور فرد در سازمان دارن، یا برای اتمام یک پروژه یا کار مثلا پاداش رو درسته به افراد مختلف میدن ولی کل تیم رو هم به صورت گروهی در واقع ازش تشکر میکنن، یا پاداش هایی که پایان سال داده میشه و خیلی مرسوم هست و مواردی از این دست. سوال من اینه که شما آیا پاداش تیمی رو در واقع در نظر میگیرید یا پاداش های شخصی که حالا من مثال هایی رو عنوان کردم رو بهش معتقد هستید، و این خط کشی که ما انجام میدیم برای اینکه پاداش مخرب نباشه در سازمان رو چگونه باید بهش دست پیدا کنیم؟
خواهش میکنم. مرسی از سوال خوبتون. واقعیت اینه که باید به پاداش فکر کرد، یعنی اون تصمیم گیران موضوع پاداش، تیم یا شخص یا اون در واقع به هر حال سیستمی که ما گذاشتیم برای این طراحی این موضوع، حتما به این موضوع فکر کنن. ممکنه در یه شرایطی اگر ما پاداش رو فردی بذاریم، افراد برای خودشون خلاقیت‌های بیشتری قائل بشن، فرصت پیشرفت و رقابت سازنده بیشتری قائل باشن، سازنده تر باشه تو سازمان. یه جای دیگه دقیقا ممکنه این مخرب باشه، افراد به شکلی دچار رقابت ناسالم با هم بشن و برای اینکه اون پاداش به اونها تعلق بگیره، به جای اینکه به فکر منفعت تیم، به فکر منفعت کل سازمان باشن، فقط منفعت شخصی خودشون رو دنبال کنن و حتی این رقابت ناسالم بتونه به سازمان ضربه هم بزنه. بنابراین به نظر من در موضوعاتی که موضوع انسانه، نمیشه ما گزینه هایی از قبل داشته باشیم و بگیم که این گزینه ها رو همیشه و همه جا میشه استفاده کرد. حتما باید به خود سازمان، موضوع سازمان، بلوغ سازمانی که داریم، این سازمان اصلا من یه موقع سازمانی دارم که توی زمینه تکنولوژی کار میکنه،
بله.
کارمندای من جوانترن، نیازهای اینا متفاوته. یه موقع سازمانی دارم که اون سازمان بزرگیه، تو کشور پخشه، پس من باید یه جور دیگه فکر کنم. سازمانم کوچیکه، بزرگه، توان مالیش چقدره، پرسنل من چه طیفی هستن، چه نیازهایی دارن. در تمام این موارد نیازهای مخاطب من، توان سازمانی من و قاعده هایی که هست باید در نظر گرفته بشه تا من پاداشی رو طراحی کنم که هم برای سازمان، برای تیم و برای فرد واقعا انگیزه سالم ایجاد کنه. ایناست که همه اینا رو باید در نظر گرفت. به نظر من باید موقع طراحی یه مجموعی از عوامل رو در نظر گرفت. همیشه تک عامل نگاه کردن یه جای دیگر رو از دست میدیم. به نظر من باید همیشه این عوامل رو حداقل چندگانه ببینیم.
بله، و باعث انگیزه میشه دیگه قاعدتا پاداش؟
نه لزوما. ببینین الان
چه صحبت کردیم، میخوام در واقع بگم پاداش بسه... مناسب. آها جا... در مورد حالا پاداش مناسب منظورم بود.
بله،
که باعث
بله،
انگیزه
اگر
میشه
اگر پاداش مناسب باشه. بله. به وقت مناسب، به شخص مناسب، به شکل مناسب داده بشه، انگیزاننده بسیار خوبیه.
بله، یه نکته در مورد کودک میخواستید بگید، بفرمایید.
خواهش میکنم.
همیشه مثالهای خوبی میشه زد با کودکان.
جان
میگم همیشه مثالهای خوبی میشه زد با کودکان برای
اینکه
آره شخصیتشون و احساساتشون جاری.
یه دور دیگه همه چیزای منابع انسانی رو دوباره یاد گرفتن.
خدا حفظشون کنه برای شما.
محبت دارین همه بچه‌ها رو.
مثالتون رو شنوندم.
خواهش میکنم. داشتم عرض میکردم خدمتتون که به شکل ناخودآگاه خب به حال مادر پدرها خانواده ها وقتی که بچه‌شون کار خوبی انجام میده دوست دارن با پاداش تقویت کنن اون کار رو و این پاداش هم خودشون رو خوشحال میکنه و هم هدفشون اینه که اون خوبی و کار درست رو در بچه تقویت کنن. خب ما هم به حال بچه یه دونه بچه داریم کم تجربه بودیم، سعی میکردیم هی با پاداش‌های مختلف دخترمون رو خوشحال کنیم و ترغیب کنیم به کارهای خوبی که انجام میده، تا وقتی که من چند تا از این کتاب‌هایی که توی آموزش‌های والدین هست رو مطالعه کردم دیدم که چقدر نگاه من و انتظاری که من اثر پاداش برای بچه‌ام داشتم با چیزی که واقعا اتفاق میفته میتونه متفاوت باشه. من میتونم با پاداش دادن اشتباه بچه‌ام رو از انگیزه های درونی خالی کنم، یه کاری کنم که بچه‌م همیشه منتظره که به خاطر دریافت پاداش یه کاری انجام بده و اون کار دیگه برای خودش انگیزه نداره. اگر اتاقش رو تمیز میکنه الان برای مامان نباید تمیز کنه، باید برای خودش انجام بده. و به مرور زمان من یاد گرفتم که این موضوع دقیقاً در پرسنل سازمانی هم خیلی قشنگ دیده میشه. سازمان من وظایفش رو باید به رسمیت، برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بله.
اون وظیفه است. اخلاق مداری و یه سری کارهایی که وظیفه است باید انگیزه های درونی رو تقویت کنم و انگیزاننده های درونی قابل اتکا و ادامه است. من اگر پاداش مالی بدم، پاداش بیرونی بدم، اون فرد انگیزه درونی شاید دست میده، ولی پاداش بیرونی میتونه اگر درست و به وقت باشه انگیزه درونی رو هم تقویت کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر ندا مفاخری، کارشناس مدیریت منابع انسانی، که با زنگ سوم زنگ اقتصاد با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ممنونم همچنین. خدا نگهدار.
گفته میشه پاداش کاری که خوب انجام گرفته همان انجام کار است. زنگ اقتصاد امروز هم به پایان رسید. سه زنگ داشتیم و راجع به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، بازاریابی خدمات و سیستم پاداش صحبت کردیم. امیدوارم که نکات مهمی رو آموخته باشیم و بتونیم در مسیر کاری و زندگیمون ازش بهره ببریم. روز بر شما خوش. خدا نگه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هموطنان عزیز، شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد، درود بر شما. من بابک مینایی هستم، به اتفاق گروه برنامه ساز به قید فوریت شنبه تا چهار شنبه با این برنامه با شما همراه هستیم. برنامه به قید فوریت برنامه ویژه صاحبان کسب و کار هست، کسانی که در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی خودشون با گرهی روبرو شدند با برنامه تماس میگیرند از طریق 2265-2525 یا پیامک ارسال میکنند به 30036-37 تا یک پرونده کسب و کاری براشون شکل بگیره و در هفته ها و ماه های آینده در یک جلسه رادیویی بر اساس مطالبه‌ای که داشتند با مسئول دستگاه مربوطه حضور پیدا بکنند و ما تا رسیدن به پاسخی قانونی از سوی دستگاه مربوطه، مسئول مربوطه، شما رو تنها نخواهیم گذاشت در به قید فوریت. روز چهارشنبه سوم آبان ماه سراغ دو پرونده کسب و کاری خواهیم رفت. پرونده جناب آقای رحمان نوری. پرونده آقای رحمان نوری رو پیش از این هم بررسی کرده بودیم که این امکان نبود خود آقای نوری هم با مسئول مربوطه صحبت بکنه و بتونه مطالبه خودش رو مطرح بکنه. این پرونده از مشهد مقدس هست. بخشی از صدای جناب آقای رحمان نوری رو که پیش از این 26 شهریور ماه به مطالبهشون رسیدگی کرده بودیم رو میشنویم.
ما هرچان کلاش میکنیم باید هم فایده نداره. مشهد دو تا جهاد کشاورزی، یک استان یک شهرستان. در پل اول که رفتیم به جهاد استان، سند مدرن نامه زد به جهاد استان، شما به اونجا پیگیری کنید. رفتیم جهاد استان، گفتیم این جواب نامه. بعد سه روز آمدن زدن مخالفت، گفتیم برش مخالفت، گفتن اینجا سرکابی انجام نمیشه.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
دومین پرونده‌ای که روز چهارشنبه به سراغمون خواهیم رفت، پرونده آقای قربان علی اکبری هست از کرمانشاه. سال 91 بوده که مرغداری سنتی رو راه اندازی کرده بودند و جهاد کشاورزی بهشون گفته بوده که باید واحد مرغداریشون رو سنتی بکنند. الان واحد 50,000 قطعه‌ای رو در کرمانشاه دارند که به همین کار میپردازند. مشکلشون با سازمان آب هست، چرا که جهاد کشاورزی اونها رو به سازمان آب ارجاع داده. بخشی از صدای آقای اکبری رو میشنویم تا خواسته ایشون رو کاملتر و واضحتر مطلع بشیم.
بعد از جهاد یه بلید با جهاد سازمان آب رو بگیریم، مشکلتون هم میشه با ارگانه بگیریم. مشکل ما الان دقیقا با سازمان آب، 5 تا خانواده هست دار ندار ما حج بریم و در شهر الان 8-9 سال هم میگیریم و این دست به در بیشتار به مقداری کلی وقت و عمرمان حلال داریم.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
شما هم میتونید مشکل کسب و کاری خودتون رو با ما در میون بگذارید یا برنامه به قید فوریت رو به صنعتگرا، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکننده‌ها معرفی بکنید که بشنوند و اگر نیاز دارند که مشکلشون در برنامه مطرح بشه با ما همراه باشن. 30,000 36,37 22,65 25 25. اینجا به قید فوریت از رادیو اقتصاد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به قید فوریت رو بشنوید.
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
بله، بالاخره
تحقیقاتتون
تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی 1,000 تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم.
یه خبر جدید براتون دارم.
مشهد مجایابی یه جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
پس چی شد؟
مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده.
هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جامعه